8:30 این صدای رادیو فرداست. بنابر گزارش ها اولین محموله غذایی وارد شهر محاصره شده هومز در سوریه شد. گفتگوهای نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام های ایرانی در تهران برگزار شد. جامعه جهانی بهایی میگوید حمله بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که حکومت سوریه و مخالفان هر یک دیگری را به نقض آتش بس 3 روزه در شهر هومز متهم می کند، بنابر برخی گزارش ها اولین محموله غذایی سازمان ملل متحد وارد این شهر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از فرماندار هومز گزارش داده است که مقام های دولتی به رغم تخطی شورشیان از آتش بس صبح امروز شنبه اجازه دادند 3 تن مواد غذایی وارد هومز شود. شهر هومز بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. آتش بس 3 روزه در هومز برای خارج کردن غیر نظامیان و ارسال غذا و دارو بخشی از توافقی است که در نشست ژنو 2 بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد به دست آمد. هیئت 3 نفری آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است صبح امروز دور تازه از مذاکرات را با مقامات جمهوری اسلامی برگزار کرد. 3 ماهه نخست از توافقی 6 ماهه بین ایران و آژانس فردا یک شنبه به پایان می رسد و مذاکرات کنونی مرحله دوم از مشورت های فنی بین 2 طرف به شمار می رود. رسانه های ایران مذاکرات فعلی را شامل 2 بازدید از گچین بندرعباس و آب سنگین عراق به اضافه 4 مورد ارائه اطلاعات ذکر کردند، اما خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده هیئت آژانس در این سفر از تاسیسات نظامی پارچین نیز بازدید خواهد کرد. جامعه جهانی بهایی اعلام کرد حمله به یک خانواده بهایی در شهرستان بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته است و دولت حسن روحانی باید به این پرونده توجه کند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی به رادیو فردا گفت شامگاه دوشنبه 14 بهمن ماه فردی که صورت خود را با نقاب پوشانده بود وارد خانه قدرت الله مودی در بیرجند شد و با چاقو یا یک وسیله تیز آقای مودی، همسرش و دخترش را به شدت زخمی کرد. بنابر همین گزارش، اعضای این خانواده در حال حاضر در قسمت مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در نزدیکی همان منطقه به سر می‌برند. جامعه جهانی بهایی خواستار رسیدگی دولت حسن روحانی به این پرونده شده است. به گفته این نهاد، از سال 2005 میلادی بدین سو بهائیان ایران با بیش از 50 مورد حمله روبرو بودند و 9 نفر از آنها نیز کشته شدند. و بالاخره آنکه بنابر تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد خشونت های سال گذشته در افغانستان 14% افزایش داشته است. بنابر گزارش سالانه دفتر سازمان ملل در افغانستان، سال گذشته میلادی حدود 3000 نفر در این کشور کشته و نزدیک به 6000 تن زخمی شدند. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا، برنامه‌ای با نام دریچه که هر هفته در همین زمان اون رو میشنوید. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از احکام صادره طی هفته گذشته. محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال زندان محکوم شد. محمد باقر علوی پس از انتخابات سال 88 دو بار در سالهای 88 و 91 بازداشت شده بود و همکنون با وثیقه آزاد است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید:
مثل بسیار دیگری از احکامی که در این چند سال شاهد بودیم که صادر شده، حکم کلی آقای علوی صادر شده هم باز در یک روند غیرقانونی، یعنی در دادگاهی که غیرعلنی بوده بدون عذر رعایت منصفه و در روندی از بازداشت و بازجویی که اونم غیرقانونی طی شده صادر شده حکم نهایی، و البته عملا هدف قرار داده نهضت آزادی ایران رو که فعالیت خودش رو در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده. این دست فشارها بر اعضای نهضت آزادی کم سابقه نیست، به ویژه بعد از انتخابات سال 88 تعدادی از اعضای نهضت آزادی الان در زندان هستند، جمعی پیوسته بازداشت شدن، احضار شدن، از جمله شخص دبیرکل نهضت آزادی آقای دکتر یزدی، که این پرونده آقای علوی بی ارتباط نیست با آقای دکتر یزدی، چون به هر حال ایشون از نزدیکان آقای دکتر یزدی بودن و به نوعی اعمال فشار هست بر نهضت آزادی برای اینکه بیش از پیش فعالیت‌های خودش رو متوقف کنه، که خب دیرست متأسفانه اینجور شده، یعنی عملا نهادهای اطلاعاتی امنیتی مانع از فعالیت نهضت آزادی میشن و در مجموع تلاش میکنن که هر گونه صدای مخالف رو در حوزه اپوزیسیون ساکت و خاموش کنن.
حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک که تابستان امسال برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت، در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شد که از این 10 سال 6 سال آن تعزیری و 4 سال آن تعلیقی است. اتهام او جاسوسی و همکاری با دول متخاصم عنوان شده است. حمید بابایی به گفته همسرش در تمام مراحل بازداشت و دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در جلسات دادگاه وکیل تسخیری داشته. اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم پیشتر هم درباره دانشجویان خارج از کشور سابقه داشته. امید کوکبی که در مقطع دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا تحصیل می‌کرد، بهمن ماه سال 89 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد که از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. پدر زانیار مرادی، زندانی کرد محکوم به اعدام، از تشکیل پرونده‌ای دیگر برای فرزندش خبر داده، پرونده‌ای به اتهام قتل. او میگوید از آنجایی که قوه قضاییه به دلیل اعدام‌های به اتهام محاربه از طرف نهادهای حقوق بشری تحت فشار قرار گرفته، برای زانیار و لقمان مرادی پرونده‌ای با اتهام قتل در دادگاه کیفری تشکیل داده تا اعدام این دو زندانی در چارچوب اجرای حکم قصاص باشد. زانیار و لقمان مرادی که از 4.5 سال پیش در زندان به سر میبرند، متهم شدند به محاربه و دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که خود و خانواده‌هایشان آن را رد می‌کنند. این دو زندانی کرد چندی پیش در نامه ای سرگشاده نوشته بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده است. اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، در این باره میگوید:
چندی پیش نماینده دادستانی که جهت سرکشی به زندان رجای شهر رفته بود به نام آقای خدابخش، به زانیار میگه که پرونده شما از دست قاضی صلواتی گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده. بعد از پرسجوهای زیادی که در رابطه با این تغییر سیاست سیستم قضایی ایران تحقیق کردیم، چند نفر از کارشناسان حقوقی استنباطشون از این وضعیت اینه که متأسفانه میخوان پرونده دیگری به اتهام قتل در دادگاه کیفری برای زانیار و لقمان درست کنن که بتونن هرچه زودتر پروندهشون رو به پیش ببرن. زانیار و لقمان که حدوداً 5 سال تو زندانه، نه از ملاقات برخوردارن و نه از وکیلی برخوردارن.
و خبرهایی از احضارها و بازداشتهای چند روز اخیر. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته: به افترا و توهین به قوه قضاییه، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و پس از تفهیم اتهام با وثیقه‌ای 50 میلیون تومانی آزاد شده است. صادق زیبا کلام علت بازداشت و تشکیل این پرونده را نامه سرگشادش به حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، عنوان کرده است. منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی و اینترنتی در ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مسلم بوشهریان فعال سایبری، ساسان و سیاوش جنتیان دو فعال دانشجویی و رضا آل ناصر نویسنده وبلاگ کنکاش طی دو هفته اخیر بازداشت شدند و از اتهام و محل نگهداریشان اطلاعی در دست نیست. همزمان رئیس پلیس فتای استان ایلام هم از بازداشت یک فعال اینترنتی خبر داده. علی عباسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتهام این فعال اینترنتی را فعالیت‌های غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده و از ارسال پرونده او به مراجع قضایی خبر داده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی روز یکشنبه برگزار شد و این بار هم قاضی با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرد. مریم شفیع‌پور دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بین المللی قزوین و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال 88 از 6 ماه پیش در بازداشت است و در زندان اوین به سر می برد. همسر سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین میگوید همسرش نیاز به درمان دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان موافقت نمی کنند. سعید آبدینی که از مهر ماه سال پیش در زندان به سر میبرد به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی همسر سعید آبدینی درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
پدرشون که هر هفته ملاقات دارن متوجه شدن که وضعیت خونریز داخلیشون همچنان ادامه داره و هم پزشک خود زندان و هم پزشک بیرون معاینه کرده بودن سعید و گفته بودن نیاز به جراحی داره و خیلی پیگیر این کار هستیم. پدرشون تو ایران مخصوصا هستن ولی متاسفانه هنوز مجوز ندادن و خیلی نگران وضعیت جسمیشون هستیم. این خونریزی داخلی از زمانی شروع شد که ماهای اول مخصوصا که خیلی سعید و تحت فشار و شکنجه قرار دادن و ضرباتی که اونجا وارد شد بهش.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه باید هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید.
الان 7-8 تا پزشک 100 برگ مدارک حسین را دادم به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره. چون وضعیت حسین وخیمه، یک کلیهش از دست رفته، الان هم خونریزی گوارشی داره، ناراحتی کلیوی داره، مشکلات دیگه. پزشکان هم گفتن که اگر به زودی تحت درمان قرار نگیره باید کلیه چپ کلی از بدن جدا شه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده که اگر نگه دارن مرگ زانشی تهدید میکنه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی، امید بهروزی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین حال جسمی نامناسبی دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می کنند. امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی است که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجدداً خب دخالت‌های توی روند درمانی دراویش زندانی به وجود اومده از سمت قاضی صلاحاتی و وزارت اطلاعات که آقای امید بهروزی شهریور ماه سال 90 که شیراز دستگیر شدن، موقع دستگیریشون خب مورد ضرب و شتم واقع شدند و گوش سمت چپشون شدیداً آسیب دیده و در طول این 29 ماهی هم که گذشته از بازداشتشون هیچ اقدام اجازه ندادن و به دلیل اینکه اون مدتی که ایشون انفرادی بودن و فصل سرما بوده آسیب شدید به عصب شنواییشون وارد شده که گوش سمت چپشون که تقریبا دیگه ناشنوا شده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.